برخواستم و کورپوشی را به پشتم بستم و مصمم به راه افتادم. راه صاف و بدون سنگلاخ بود و هوا هم بهاری و من هم با سرعت می رفتم. کم کم هوا گرم شد و تشنگی و خستگی بر من چیره گشت. راه باریک و پر از خار و خاشاک بود. از دامن کوهی بالا رفتم و از این که تنها بودم دچار وحشت شدم. به پشت سرم نگاه کردم، دیدم کسی به طرفم می آید. خوشحال شدم که الحمدلله تنها نماندم تا این که به من رسید. شخصی سیاه با لبهای کلوف و دندانهای بزرگ و بینی پهن و متعفن سلامی به من داد ولی حرف لام را اظهار نکرد. من به شک افتادم که آیا منظورش دشمنی بوده یا نه، چنان که قیافه نحسش نیز شهادت می داد و شاید هم لام را درست تلفظ نکرده بود. در هر صورت من هم محض احتیاط به همان علیک اکتفا کردم و بعد پرسیدم کجا میخواهید بروید؟ گفت هر جا تو بروی. من اصلا راضی نبودم که همراه من باشد و از اون میترسیدم، ولی خودم را جمع جور کردم و گفتم اسمت چیست؟ گفت من با تو متولد شدم و اسمم جهالت و لقبم کجرو و کنیم ابوالهول و شغلم فاسد کردن و فتنگری است. هر یک از این عناوین ترسناک باعث شدت وحشت من شد. با خود گفتم گویا این همون شیطان است که به وسوسه های او در دنیا گاهی به خطا افتادم. گیر عجب دشمنی افتادم، خدایا رحمی کن. من جلو افتادم و او به فاصله ده قدمی به دنبال من می آمد و راه هم سربالایی بود. آقای جهالت خودش را به من رسانید و گفت معلوم می شود خسته شدی، الان کاری میکنم که 5 فرسخ راه برای تو 1 فرسخ شود و زود به منزل برسی. گفتم معلوم میشود با این همه نادانی معجزه هم داری. گفت بیا تماشا کن و سفیدی راه را ببین که چطور قوسی و کمانی شده است و طولش 5 فرسخ است. و تر این قوس که به منزله زی کمانه است خیلی مختصر و کوتاه است و در علم هندسه روشن است که قوس هرچه از نصف دایره بزرگتر باشد وتر او کوتاه‌تر می شود و ما اگر از بیای از خط وتر این قوس برویم تا داخل شهرها به قدر 1 فرسخ بیشتر راه نیست، بلاشین خود شهرها نزدیک به 5 فرسخ است و عاقل راه دراز را بر کوتاه اختیار نمی کند. گفتم شهرها به خاطر این شهرها می شود که از آن رهگذران زیاد عبور کردند، پس آن همه دیوانه بودند که راه دراز را اختیار کردند و حالان که عاقلان گفتند که ره رو چنان که ره روان رفتند. گفت عجب بیشوری هستی تو، شاعر یاوگو رو از عاقلان میدانی و خود را مطیع او کردی و حالان که کاملا و روشن خلاف حرف او را اینجا میبینی. ره گذران زیاد که از آن راه رفتند مال داشتند، زاد و توشو همراه داشتند، بار داشتند، زن و بچه و ماشین داشتند، اما برای مثل من و تو که 2 پیاده بدون اساس و بار هستیم چه مانع می شود که این راه مختصر و مفید را طی نکنیم؟ من احمق شدم و او را خیرخواه خود دانستم. از آن دره سرازیر شدیم و از طرف دیگر آن بالا آمدیم. چیزی در همواری نرفته بودیم که دره دیگری با عمق بیشتر پیدا شد و همینطور پشت سر هم از آن دره به آن دره می افتادیم که همه پر از خار و سنگلاخ بود و درنده و خزنده داشت. هوا به شدت گرم بود. از تشنگی و خستگی زبانم از دهانم بیرون افتاده بود و پاهایم همه مجروح و دلم از وحشت لرزان بود. همه اینها به یک طرف، پررویی و شماتت دشمنی مثل آقای جهالت که به طور مسخره‌ای به حال من میخندید هم به یک طرف، و بعد به زمین همواری رسیدیم که پر از هندوانه بود. جهالتش را کند و مشغول خوردن شد و همانطور که میخورد میگفت از این هندوانه ها بخور و تشنگی خود را رفع کن. گفتم اینها که مال کسی است و خوردن مال مردم بدون رضایت صاحبش درست نیست. او همانطور مشغول خوردن بود در حالی که آب هندوانه به روی ریش و سینه‌اش از گوشه‌های لبش جاری بود. سی تکان داد و گفت: بلعجب، وردی به دست آوردی، لیک سیاخ دعا گم کردی مقدس. اولا احتمال زیاد می رود که این هندوانه ها خودرو باشد و ملک کسی نباشد، و حالا فرض کنیم که مال کسی باشد، حق رهگذر حقی است که مالک حقیقی و شارع مقدس قرار داده است، و ثانیا از تشنگی حال تو به هلاکت و اضطرار رسیده است. مگر قرآن نخواندی که فرموده است: فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. و ثالثا اینجا که داره تکلیف نیست که مقدس کاسی از آش داغ‌تر شدی، به حکمی میده که از خودت میباشد. کم کم من هم احمق شدم و یکی را کندم، خواستم بخورم، دیدم مثل زهر حلاحل تلخ است و زبان و دهانم مجروح شد. من همو رو انداختم و گفتم: اینها که اندوانی ابو جهل از نوع تلخ است. گفت: نخیر، شاید همان یکی اینطور بوده. یکی دیگر را کندم و مشغول خوردن شدم که دیدم او هم تلخ مثل زهر مار بود. او همانطور مشغول خوردن بود و می گفت: خیلی شیرین است. رفتم یک قاش از او گرفتم و به دهان نزدیک کردم، از همه تلخ‌تر بود. گفتم: خانت بسوزد، چطور میخوری و میگویی شیرین است، حالان که از زهر مار هم بدتر است. گفت: راست گفتم، به وزاق من خیلی شیرین است، چون اسم من جهالت است، این هم هندوانه ابو جهل است و با من مناسب است. در همین هنگام بود که ناگهان سگی به ما حمله نمود. و شخصی چوبی به دست گرفته بود و با دهان پرفوش از دنبال سگ می آمد که ما را بزند. آن مرد با سرعت خود را به ما رسانید. وقتی سگ به من رسید، من از وحشت زمین خوردم، تا آنکه صاحبش رسید و مفصل مرا با چوب زد. هرچی داد میزدم که من هندوانه نخوردم، او میگفت: دست راز کردن به مال مردم با خوردن آن هیچ فرقی ندارد. به هزار جان کندن خودم را از دست او خلاص کردم و خودم را به میان راه کشیدم. از جراحات دهان و خورد شدن اعضا و خستگی و تشنگی و از طرفی هم دوری هادی ناله و گریم بلند شد. سیاهک ملعون که کار خود را به نحو احسن انجام داده بود و به هدف خود رسیده بود، دور از من نشسته بود و به من میخندید. آن هادی تو چه از دستش برمی آید؟ بعد از این که تو در دنیا در امتحانات مردود شدی و عقلا گفتن که هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. مگر هادی بر خلاف دلیل محکم و آیات کریمه قرآن یک کاری از دستش برمی آید؟ انشاءالله در آن منازلی که هادی با تو باشد، من هم هستم و خواهی دید که چه بلایی به سرت خواهم آورد که هادی نتواند نفس بکشد. مگر خودش نگفت که هر وقت معصیت کردی من از تو گریختم و چون توبه نمودی هم نشین تو بودم؟ حالا خودت بگو، همراه بودن با هادی برای تو چه فایده ای دارد؟ دیدم این شیطان ملعون عجب عالم و با اطلاع بوده است و ما خبر نداشتیم. از هادی گفتن هم ساکت شدم. سیبی از سوره پشتی بیرون آوردم و خوردم. زخمهای دستم خوب شد و قوتی گرفتم و برخاستم و به راه افتادم. داخل شهر شدم. در آنجا خانه‌های بسیار وجود داشت. رودهای جاری از کنار این خانه‌ها عبور می‌کرد. باغ‌هایی در اطراف بود که مثل آن را ندیده بودم و درختانی پر از میوه داشت و خدمتکاران زیبا و نمکین در اینجا دیده می شدند. صدای خوش از جمله صدای پرندگان بلند بود و خوراکی‌های پاک و شربت‌های گوارا بسیار بود. ما امن امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق. تنها چیزی که مرا وادار به خروج میکرد شوق دیدار هادی و دوستی با او بود. در آنجا چند نفر از دوستان قدیمی را ملاقات کردم. بعد از اینکه شب را استراحت نمودیم، صبح قدم زنان در خارج از شهر که با هوای معطر شکوفه‌های نارنج دلکش شده بود با هم صحبت می‌کردیم و احوال دیگر را می‌پرسیدیم. و در آن روز هر کسی شغلی از خود دارد که به دیگری نمی‌رسد. البته از این که دست آن شیاطین خلاص شده بودیم خداوند عزیز را شکر می‌کردیم. سخن کوتاه کنم، آنقدر به ما آنجا خوش گذشت، از لذایذ از جمله غذاهای لذیذ و جدید، بوهای خوش و مناظر زیبا و صداهای دلنواز استفاده کردیم که حتی ذهنمان از تصور مناظر زشت هم خالی شده بود و باید برای چنین روزی کوشش نمود تا گرفتار حسرت و ندامت نشویم. زنگ حرکت زده شد. به مضمون حی علی خیر العمل، یعنی آماده باش و زندگی کن برای کار نیک. کلوپشی ها را به پشت بستیم و حرکت کردیم. سیاهان چون دود سیاه از دور نمایان شدند. از موکل آنجا پرسیدم ممکن است این سیاهان با ما نباشند، که گفت از مکافات عمل غافل نشو، گندم از گندم بروید جوز جو. تا همین حین سیاهان به ما رسیدند و هر کدام با سیاه خود برا افتادیم و از یک دیگر جدا شدیم. بعد از مشقات و سختی های زیاد به جاده صافی رسیدیم و جز خستگی و تشنگی و سوزش جراحت ها مشکل دیگری پیش نیامد. سیاه هر چند مرتبه میخواست من را به هر کلکی که شده از راه بیرون کند، ولی من گوش نمی کردم، اگرچه دلم میخواست که آن کار را انجام دهم. و چون امیدی که از او اطاعت نمی کنم از من عقب ماند. کم کم هوا لطیفتر می شد و از دور باغهایی با صفا پیدا شد و من بر سرعت مفسودم تا زودتر به آنجا برسم. بالاخره به آنجا رسیدم که باغ بسیار با صفایی بود. دیدم چند نفری در کنار حوض نشستند و میوه های گوارا در جلویشان قرار داشت. تا ما را دیدن احترام نمودن و مرا نزد خودشان دعوت نمودند و گفتند ما در حال روزه مرگ را چشیده ایم و به خاطر همین این افطاری را به ما دادند و فکر میکنیم که تو هم از این خوراکی های لذیذ حقی داری، چون تو روزداری را افطاری داده ای. نشستم و با آنون هم سفره شدم و هر درد و کسالتی که داشتم برطرف شد. همه برخواستیم و برا افتادیم. راه از زیر درختان پرمیوه که نهرهای جاری از کناران عبور میکرد میگذشت. باد خوشی با عطری دلانگیز میوزید و قلبهای ما مملو از شادی و سرور بود که نمو جمال خداوند جمیل آشکار شده بود. به منزلگاهی رسیدیم و هر کدام در اتاقی از قصرهای عالی که از خشت‌های طلا و نقره ساخته شده بودند منزل نمودیم. اساسیه هر منزل از هر نظر کامل بود و نظافت و نقوش و ظرافت آنها چشم‌ها را خیره و عقل‌ها را حیران می‌ساخت. و خدمی داشت که بسیار خوش‌صورت و خوش‌اندام و خوش‌لباس بودند و در اطراف ما برای خدمتگزاری ما در گردش بودند. من از آن نوجوانان خجالت می کشیدم که خدمت مرا می کنند، ولی وقتی نگاهم به آینه بزرگی افتاد خود را به مراتب زیباتر و با ابهت‌تر از آنها دیدم. در آن هنگام وقار و بزرگی مرا فرا گرفت و به جلال خود متکی شدم.